نویسنده و کارگردان محمد پورحسن. با بازی هنرمندان نورالدین جوادیان، نازنین مهیمنی، حمید یزدانی، مجید حمزه، محمد شریفی مقدم، بیوک میرزایی، شمسی صادقی، مینو جبارزاده، رازیه مومیوند، محمد سعید سلطانی. گوینده نگین خواجه نصیر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار مجید آیینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
سلام میکنم به همه شما همراهان نمایش‌های رادیویی. در قسمت قبل شنیدیم اسدالله خان پدر عروس خانم از داماد جناب مظفر خان میخواد که مهشید و دوست داشته باشه و هیچ وقت اونو نرنجونه، چرا که سن و سال مظفر خانو برای این عروسی مناسب نمیدونه. همینطور از خندیدن و صورت بدترکیب اون ایراد میگیره و دلیل موافقت خودش و سلطنت بانو مادر عروس و به این وصلت دارایی و اینکه 6,000 تومان عایدات سالیانه ارباب مظفر خانه میدونه. و البته میگه که خوشگلی و جوونی براشون ملاک عروسی نبوده. با رفتن اسدالله خان برادر همسر سابق مظفر خان یعنی مموش خان سر میرسه و وانمود میکنه که از مرگ خواهر شمسی خانوم سخت متأثر و غمگینه. عاقبت اون با ترفندای بسیار جذاب مظفر خان راضی میکنه تا اونو به صرف شام عروسی دعوت کنه. و حالا بشنوید ادامه نمایش رو.
اگر گذاشتن این عروسی سر بگیرد، این می رود آن می آید، آن می رود این می آید. ای روزگار، چه عجب که رفت. از وقتی که همسرم مرده این مردک شیاد به کلی تحمل ناپذیر شده، بیمزه، لوز، خنک. بگذار کار عروسی هم تمام شود، به کلی معاشرتم را قطع می کند.
ارباب جان
منو ترساندی.
آراب تر ببخشید ارباب جان. سلام علیکم.
علیکم سلام. خب چه میخوایی؟ حرفت رو بزن.
تیمور خان شوهر خواهرتان آمده، اجازه میخواد که شما را بدینه.
کنه شماره دو، این دیگر از کجا پیدایش شد؟ تو ده ای مصیبت.
آقا جان چه کار بکنم؟ خیلی انا دک بکنم ها؟
او ما را دک نکند شانس آورده.
ارباب جان شما خودتان ناراحت نکدین، همین الان انا ردیف کنم برا با پیکارش.
نه لازم نیست، بگذار بیاید.
آخر حال شما خوب نیست، نباید کسی مزاحم شما بشه که.
گفتم لازم نیست، حالم خیلی هم خوب است، بگویید مزاحم شود.
با چشم ارباب، با چشم. چرا داد میکشید؟ الان میگم تشریف بیارن.
این کنه میرود آن کنه میآید، این مزاحم میرود آن مزاحم میآید. پس من کی لباس دامادیم را بپوشم؟
سلام به برادر زن عزیزم. آمدم بگویم که رفیق، یک خبط بزرگی کرده بودی. خوشبختانه من زود ملتفت شدم و جبران کردم.
چه خبطی کردم؟
فراموش کرده بودی مهوش خانم آبجی عزیزت را به عروسی دعوت بکنی. از تو حیف نیست که چون این خبطی بکنی؟
آخر علتی داشت. حالا خدمتتان عرض میکنم، مادر زن بنده.
نگران نباشید، من درستش کردم، قصه نخورید. اما مهوش خانم سخت عصبانی شده بود و میگفت من هم تلافی میکنم و کاری به سر برادرم بیاورم که تا عمر دارد فراموش نکند. آن رومیزی را که برای تو گلدوزی میکرد انداخت دور و با کمال قهر و غضب رفت و در گوشه ای نشست. آن وقت من زرنگی کردم. گوش کن ببین چه خوب حقی زدم. گفتم مظفر خان مخصوصا به من گفته بود و خیلی هم التماس کرده بود که حتما من و شما به شام عروسی حاضر شدیم، اما من یادم رفته بود که این دعوت را به شما اطلاع بدهم.
شما خیلی هم بیجا کرده اید که خودتان را به صرف شام عروسی دعوت کرده اید.
چرا با خودتان حرف میزنید؟ مگه دیوانه شده اید؟
اگر دیوانه هم نشده باشم به زودی از دست شما دیوانه می شوم. شما چطور این کار را کردید؟
بله من زرنگم، من باهوشم، دیدی چطور خبت تو را جبران کردم؟ البته هر دو برای صرف شام حاضر می شویم تا هیچ رنجشی به وجود نیاید.
متشکرم از این همه هوش و ذکاوت شما. همین مانده بود که تو با خواهرم تشریف بیاورید.
شما چرا اینقدر با خودت گلاویز می شوید؟
داشتم فکر می کردم حالا با حضور شما 21 نفر شده ایم. آخر چطور می شود یک میز 16 نفری و 21 نفر جمعیت؟
خشم و غضب مهوش خانم تا حدی فرو نشسته.
برای صرف شام عروسی؟
خیر، اما روی هم رفته. چند روز است که مهوش خانم ملول افسرده است. سب کنید درست بگویم، در چه روزی؟ از همان روزی که آمدی و گفتی که میخوایی عروسی بکنی، از آن روز تا به حال چنان عصبانی شده که چه ارز کنم، به نظرم که این عروسی مخالف سلیقش باشد.
برای چه مخالف سلیقش باشد؟ به خواهرم چه مربوطه؟
من هم همینطور فکر کردم و گفتم به تو چه ربطی دارد؟ مظفر خان دلش میخواد عروسی بکند، چه از این بهتر؟ تازه زن جوانش هم با تو دوست میشود، با هم مینشینید، میگویید، میشنوید، میخندید، غیبت میکنید، عیبش چیست؟ خب معلوم است دیگر، مسلم است که وقتی تو عروسی بکنی خانوم ها با هم دوست میشوند، چونه نیست؟
آره تو بمیری، تو این حرف رو زدی.
البته چطور؟
کافیست خواهرم یک فوت کند تو قبض روح می شوی. تو اگر جرأت داشتی تا به حال 10 بار طلاقش داده بودی.
شما باور نکنید، اما محرمانه بگویم بین خودمان باشد، گمان می کنم که علتی کج خلقی مهوش خانم را دریافته باشم.
علتش چیست؟
تو خودت حدس نمیزنی؟
خیر.
مهوش خانم خواهر دلبند تا نسبت به شما خیالاتی در سر داشتن.
نسبت به من؟ چه خیالاتی؟
خیالش این بود که ماهرو خانم دختر همسایه من را برای تو بگیرد.
یقین داری؟
مظفر خان بنده خر نیستم.
بلا نسبت خر.
شما چیزی گفتید؟
خیر ادامه بدهید.
بله میگفتم که بنده خر نیستم و مطلب را خوب میفهمم. به همین جهت یک روز با او گفتم مهوش خانم، همسر عزیزم، ماه رو خانم با مظفر خان ابدا با هم مناسبتی ندارن.
ابدا خوب گفتید شوهر خواهر عزیز. آدمی مثل من که با هر کسی وصلت نمی کنن.
معلوم است. گفتم مهوش خانم، اولا ماهرو خانم چشناش چپ هست، اما تا این حرف را زدم چشمت روز بد نبیند. مهوش چنان مثل جرقه آتش جا پرید که وا ویلا. گفتم خدایا به من عاجز کمک کن.
خب بعد چی شد؟
بعد گفت الحق که خیلی احمقی.
خوب گفته. بعد تو چه گفتی؟
گفتم این را که من هم میدانم. بعد گفت زودتر از جلوی چشمم دور شد تا قورتت ندادم.
ای کاش قورتت داده بود.
آخه چرا؟
چون الحق که زنها را خیلی خوب شناخته ای.
مخصوصا زن خودم را. هر فکری که به ذهن مهبش خانم خطور کند فوراً میفهمد. خلاصه بعد از اوقات تلخیهای زیاد آرام آرام یواش یواش نزدیکش شدم. خیلی مراقب بودم که گاز نگیرم.
مگر سگ
از سگ بهتر است. بعد همچنان که به چشمانم خیره شده بود گفت نمیگذارم عروسی برادرم سر بگیرد و انشالله که هیچ وقت سر نخواهد گرفت.
برای چه؟
خریت خریت. خواهرت وقتی که عصبانه می شود دیگر حرفایش هیچ پای و اساسی ندارد. در هر صورت از فرد خشم و غضب نمی داند با کی جنگ و جدل بکند. بیچاره آشپزی را که اخیراً برای ما آورده بود دیدی؟
چه شد؟ گوشتش؟
نه 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 نه، عذرش را خواست و جوابش کرد. امروز صبح با او یکه به دو کرد، نبودی که ببینی چه چیزها به این آشپز بیچاره گفت. در هر صورت باید فکر آشپز دیگری باشیم و به همین دلیل میخواستم با شما مشورت کنم. در ضمن اتاق نهارخوری را میخواستیم نقاشی بکنیم. بقیه جنابالی چه رنگی بهتر است؟ امروز فردا هر وقت فرصت کردید یک نقاش ماهر و زبردست بیاورید و بگویید به سلیقه شما اتاق را چه رنگی کنید.
مگر کورید؟ نمیبینید که میخواهم عروسی بکنم؟ آخر اتاق نهارخوری شما به بنده چه ارتباطی دارد؟
من هم به مهوش خانم همین را گفتم، ولی ایشان گوشش به دکار نیست.
صحیح. عرض شود خدمت جنابالی، به ایشان بفرمایید.
عجله هم نیست. اگر امروز فردا نشود بعد از عروسی. اما خواهش میکنم این کار را بکنید، وگرنه پدر مرا در میآورد. میگوید چنان به برادرم عادت کردم بایستی تمام وقت نزد خودم باشد و از کنارم جم نخورد. آخر بدون برادرم چطور وقت بگذرانم؟ ها؟
شما عادت کرده اید یا ایشان؟ عجب گرفتاری شده. اما
حتی ببری هم از فراق تو ملول و افسرده شده. از مظفر خان میدانی که ببری چه سگ خوبی است؟
الحق که از شما آدم تر است. بله نه. ببری سگ نجیبی است.
هر وقت تو را میبیند فوراً روی پایش مینشیند و دستش را میآویزد اینطور.
برخیزید، این اداها چیز که از خودت در میآوری. مگه عقلت را از دست دادی؟
آخ که وقتی التماس میکند که تو یک حب قند دهنش بگذاری، وای انصافا خوب تربیتش کردی.
بله حق با شماست، او را توانستم تربیت کنم، اما شما و خواهرم را اصلا نتوانستم آدم کنم.
نفرمایید. هر وقت منزل ما می آیی هنوز داخل اتاق نشده اید ببری این طور می نشید.
برخیزید آقا، قباحت دارد، ممکن است یکی از پنجره شما را ببیند.
مثل این است که آدمیزاد بوی مخصوصی دارد و سگ فوراً بوی شما را می فهمد.
بله سگ می فهمد. ای کاش شما هم مثل سگ می فهمیدید. مسلم است که قوه شامه سگ مخصوصا خیلی حساس است و صاحبش را می شناسد.
در هر صورت مظفر خان عزیز، شبها به کلی تنها مانده ایم و هر دقیقه در فکر تو هستیم که چه ساعتی تشریف می آوری تا با هم شطرنج بازی کنیم.
بله شما شطرنج را خیلی دوست دارید.
بله بله، همینطور است که می فرمایید. من حریف می طلبم. کلاس شطرنج خیلی بالاست.
چقدرم با کلاسی؟
اینقدر با خودتان حرف نزدنید مظفر خان. اگر دیوانه نشدید مطمئن باشید که در شرف دیوانگی هستید. خب عزیزم، من دیگر وقت تو را نمیگیرم، باید بروم یک جفت دستکش بخرم. دستکشم سوراخ شده. اجالت خداحافظ. خدا
مرحمت عالی زیاد. شوهر خواهر
رسی رسی، مهوش خانم گفتند از مظفر خان بپرس از قیمت روغن چه خبر دارد.
چطور؟ باز برایم کاغذ خرید نوشته؟
بله دیگر، آبجی جناب آلیس فقط روغنهایی را که شما میخرید دوست دارد.
مال مفت است و دل بیرحم، کیست که از مال مفت بدش بیاید؟ بگذار ببینم چه میتوانم بکنم.
چه آدم نازنینی هستی تو، چقدر رفیق و خدمتگزار هستی تو.
به نظر شما پرده های این اتاق چطور است؟
بابا مبارک است، هیچ متوجه نشده بودم.
اینها را خودم خریدم، به مهوش خانم بگویید.
چشم چشم.
به نظر شما آن ساعت دیواری چطور است؟
این را از کجا پیدا کردی؟
از کلاه جنوبالی. خب معلوم است از حراجی های لاله‌زار.
خیلی قشنگ است.
به خواهرم مهوش خانم بگویید این را با سلیقه خودم خریدم. ممت خودم برای خودم تصمیم میگیرم. به ایشان بفرمایید دیگر خرد فرمایش نفرمایند. بنده از امروز متأهلم، دیگر خریدی در کار نیست. به ایشان بگویید پس تو شوهر کرده ای که ترشیش را بگیری؟
همین ها را بگویم؟
بله همین ها را بگویید. حالا میتوانید بروید، خیلی کار دارم، وقت دارد میگذرد و من هنوز لباس هایم را نپوشیدم.
بپوشید بپوشید.
خانم جان آقا من مهمان دارم.
مهمان داشته باشم؟ من که نمیتوانم منتظر باشم تا ادب زیر پایم سر سر.
خانم جان شما هم اینجا تشریف داشته باشید. الان هم صدا میکنه. خب
لازم نکردی، بهتر از شما دخالت نکنید. هیچ کس مهمتر از مادر زن.
آخ مادر زنم آمده، آنقدر نرفتی و لفتش دادی و عراجیب سرهم کردی که کار از کار گذشت. حالاست که پوستم را بکنم.
نه ترس، من اینجا هستم.
جناب عالی اینجا تشریف داری؟
بله خانم، چه فرمایشیست؟
من مخصوصا تنها آمدم که از شما توضیحی بخوام.
بفرمایید چه توضیحی؟ گوش میکنم.
باید در خلوت و دو به دو صحبت کنیم.
حرفتان را بزنید، این آقا از دوستان صمیمی بنده است.
بسیار خوب، پس خودتان خواستی. آقای مظفرخان این کاغذ بی امضا امروز به دست من رسیده، بفرمایید بدانم معنی این کاغذ چیست.
کاغذ بی امضا؟
یعنی معلوم نیست چه کسی نوشته؟
خیر، من این کاغذ را به همسرم اسدالله خان هم نشان دادم، ایشان هم اظهار بی اطلاعی کردند. بنده نیز دلم طاقت نیاورد، فوراً سوار درشکه شدم و آمدم از خودتان توضیح بخواهم، زیرا باید تا مراسم عقد بندان صورت نگرفته و وقت باقی است علتش را بدانم و الا کار از کار میگذرد.
مقصودتان چیست؟ بالاخره نگفتید مگر در این کاغذ چه نوشته شده است؟
آقای مظفرخان همینقدر بدانید که به واسطه تمول جناب عادی ما از خیلی چیزها صرف نظر کرده ایم. حالا سن زیاد جناب عالی به جان خودش، از پیری شما هم حرفی نمیزنم و در مقابل 100-150,000 تومان عایدات سالیانه شما و ثروتی که دارید از پیری و زشتی شما چشم پوشی میکنم.
از مرحمت شما بسیار سپاسگزارم. قبل از شما هم آقای اسدالله خان همسرتان اینجا تشریف آوردند، همین بیانات کلفت و مرحمت آمیز را به بنده اظهار نمودند.
کلفت دیگر چه صیغه است؟ مقصودم این است که بعد از این همه تفاصیل اگر بنا باشد این حق بازی های شما هم در کار باشد، معامله به هم میخورم.
حق بازی کدام است؟ مطلب را واضح بگویید تا ملتفت شوم.
در این کاغذ قبایع اعمال جناب عالی را تماما شرح دادند. معلوم میشود که جناب عالی به یک نفر دیگر دلبستگی و علاقه داری.
بنده؟
آری شما؟ اینجا نوشته شما قرار است که با ماهرخ خانم دختر همسایتان وصلت
کنید. بنده غلط بکنم؟
پس این کاغذ چه میگوید؟
اجازه میدهید کاغذ را رؤیت کنم؟
بفرمایید.
این که خط خواهرم مهوش است. خود رو بگویم چه کارت بکند آمجی؟
میتوانم کاغذ را ببینم؟
آخر لازم نیست.
برای چه؟
به کاغذ بی امضا نباید اعتنا کرد. این مزخرفات و اتهامات قابل نگاه کردن هم نیستن.
نه آقای مزفر، اینها همه حرف است. باید مطالبی که در این کاغذ نوشته شده است را صریح و روشن بیان کنید.
مصیبت مزفر خان، مصیبت.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سنگ صبور غم ها به دیدن یا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه زرد و زود و خور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، کمی یارم حسود و از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ سبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ جس نیومد، سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش، تا قد بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه ی سرد و سوت و خور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره
رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.